أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در نتایجی بود که مرحوم علامه رضوان الله علیه از تحلیل معنای صراط مستقیم به دست آوردند. سومین نتیجه ای را که میگیرند این است که همچنان که قبلا فرمودند، معنای هدایت که اهدنا باشد با معنای صراط روشن می شود که منظور چیست. چون هدایت به معنای راهنمایی دلالت و گفتند که دو قول در بحث هدایت هست از نظر لفظی، که بعضی گفتند خودش متعدی به دو مفعول میشه، بعضی گفتند نه مفعول دومش رو با الا متعدی میشه. البته به این دو لحاظ آمدن تفکیکی هم قائل شدن، لکن اون تفکیک رو ایشون قبول ندارن. بعد از رد این قول، اون معنای هدایتی که با صراط هست رو ایشون بیان می‌فرمایند. بعضی ها گفتند اگر هدایت خودش متعدی به مفعول بشود، این معنای ایصال الی المطلوب رو داره، و اگر با اله متعدی بشه معنای اراعت و طریق رو میدهد. هدایت خب یه وقت از که شخص راهنمایی میشه به این معنا که راه بهش گفته میشه، نشون داده میشه، که در این صورت البته ممکن است برسه به مطلوبش، ممکن نرسه. این میشه اراعت الطریق که ضعیفتره از ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب است که راهنمایی میشه اما برده هم می شود، این راهنما او رو می بره به مطلوبش می رسانه. در این صورت اشتباه در رسیدن رخ نمی ده. به هر حال از این دوگونه آمدن هدایت که هر دو صورتش آمده در آیات الهی، هم متعدی به دو مفعول هم متعدی به اله، اینها استفاده کردن اونجاهایی که متعدی به دو مفعول ایصال الی المطلوب و در اونجا هدایت خاص منظوره. هدایت خاص اونجا هم از غیر خدا نفی شده، چون هدایت خاصه فقط مختص خداست. اما اون جایی که با اله آمده اینه که لتهدی الی صراط مستقیم، به غیر خدا هم نسبت داده شده. ایشون نقض می آورند که نه، هدایت متعدی به نفسه هم به غیر خدا نسبت داده شده است. اهدکم سبیل الرشاد، از مؤمن آل فرعون نقل می کنند و می فهمند که اساسا اونجا که هدایت از غیر خدا نفع شده، انک لا تهدی من احببت، اینجا من احببت متعدیه به نفسه است دیگه. ولکن الله یهدی من یشا، خاصه از اینجا این رو ایصال للمطلوب رو فهم. حال اینجا استقلال فهمیده میشه، استقلال رو از غیر خدا نفی میکنه، همون گونه که در منطق قرآن کریم این چنینه، گاهی کمالات رو از غیر خدا نفی میکنه، گاهی به غیر خدا هم همون کمال رو نسبت میده. معناش استقلالیت در اون کمال و عدم استقلالیت. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اینجا به طور صراحت نفی میکنه علم غیب را از غیر حق. خب اگر ما فقط ظاهر رو بگیریم و تحلیل نکنیم، کنه و تهافته. در بعض از آیات هم هست خدای متعال به پیغمبرش فهمد که تو اینطوری بگو، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. هم شاهدی میشه که پیغمبر علم غیب نه. اما خود آیات دیگر این دو آیه رو معنا میکنه، عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. پس این ده به قرآن کریم است که گاهی در یک جا نفی میکنه کمالی رو از کسی، گاهی اثبات میکنه. حالا نفیش به صورت لفظی، اثباتش به صورت لفظی، این بنگه این است که این نیست که این دو تا را داره بیان میکنه، دو مقبوله را داره بیان میکنه. او که اثبات میکنه برای خودش از غیر نفی میکنه ایصال للمطلوبه، اینی که اثبات میکنه اراده و طریق باشه. شواهد نقضم هست از نظر لفظی. بنابراین حتی در بعض از کمالات نفی و اثبات نیست، اثبات اثباته. توفی رو هم برای خودش اثبات میکنه خدای متعال، هم برای ملائکه، هم برای ملک الموت. چند تا اثبات اینا در عرض هم نیست، همدیگر رو نفی نمی کنه، بلکه در طول همه، و تکثر هم نداره. در عرض هم نیست یعنی تکثر نداره، که بگیم توفی حق تعالی یه توفی دیگه است، توفی عزرائیل یه توفی دیگه. چند نوع توفی ما در عالم داریم در عرض هم یعنی تکثر داشته بود. نه، تکثر در نسبته، نه تکثر در واقعیت. یعنی یک حقیقت به سن فاعل در طول هم نسبت داده میشه. این منطقه قرآنه. اگه ما خوب دقت بکنیم به این مسائل میرسیم. مثل همین نوشتن، یک وقت میگیم قلم نوشت، درست. یک وقت میگیم دست نوشت، راست. یا وقت میگیم من نوشتم، همش درسته. اون تا اینطوری باید گفت من از طریق دستم به واسطه قلم نوشتم. یک نوشتنه، سه نسبت در اینجا هست، فعالیت طولیه. خب بنابراین خلاصش این میشه، معنای هدایت اینه آقا راهنماییه. خود اراعت و طلیق هم ایشون میخواد که بگونه ایصاله، رسوندنه، رسوندن اون معارف است به دیگران. درست میرسونه، اگر دیگران هم درست بگیرند درست هم میرسن.
پس
اینطور نیست که او اراعت الطریق بکنه و این اراعت الطریق رساننده نباشه و خود این اراعت الطریق ایصال نباشه، این ایصاله. بنابراین ایشون میفرمایند که از اینجا ما نتیجه میگیریم که البته خب هدایت شدن مراتب داره، این رو هم نباید محال چشم پوشی بکنیم. همونطور که صراط مراتبی داشت، به لحاظ داشتن مراتب برای صراط که یک حقیقت صراط بود، یک ظاهر صراط بود، هدایت هم اینچنین میشه. هدایت یک وقت به سبل است، یک وقت به خود صراط است. بنابراین هم هدایت به سبل به خود متعال نسبت داده شده، هم هدایت به صراط مستقیم، هم هدایت به سبل به غیر خدا نسبت داده شده، هم هدایت به صراط مستقیم. منتها هدایت الهی به ذات، هدایت غیر حق بل عرض و به تبعه. خب و ثالثها ان الهدایت الى الصراط يتعين معناها به حسب تعین معناه. هدایت به صراط معناش معین میشه، مشخص میشه به حسب مشخص شدن معنای صراط. و توضیح ذالک ان الهدایت هی دلاله علی ما فی الصحاح، صحاح اللغه گفته است و فیه در صحاح اللغه است ان تعدیتها لمفعولین لغت اهل الحجاز، حجازیین میگن متعدی به مفعولین میشه. و غیرهم یعدونه الى المفعول الثانی به اله. بعد میخواد که و قوله هو الظاهر، قول صحاح ظاهرش همینه، یا غیر اهل حجاز. خب این روشنه، یعنی قول این کلام این که سه ها گفته. اما بعضی ها این تعدی دو مفعول را یا تعدی به اله را به گونه دیگری اومدن توجیه کردن. اما قیل ان الهدایه اذا تعدت الى المفعول الثانی بنفسها فهی به معنى الایصال الى المطلوب، و اذا تعدت به الا فبه معنا اراعت طریق. مستدلن استدلالش همینه، به نحو قوله تعالی انک لا تهدی من احببت، این هدایت دو مفعولی را به نفسه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نفی کرده، ولکن الله یهدی من یشا، این رو برای خدای متعال اثبات کرد. حیث ان هدایته، چون هدایت رسول به معنا اراعت و طریق ثابتتون، این ثابته نمیشه منکر این واقعیت شد، پس این رو نفع نکرده، ایصال الى المطلوب رو نفع کرده. فالمنفی غیرها و هو ایصال الى المطلوب، اذا قال تعالی و هدیناهم صراطا مستقیما، خدای متعال به خودش نسبت داده است. و قال تعالی انک لتهدی الى صراط مستقیم، این اراعت طریقه که نسبت به پیامبر میده، اون ایصال مطلوبه که نسبت به خودش میده، که در اون دعایه خلاصه نفی و اثبات کرده. فل هدایت بالایصال الى المطلوب تتعدا الى المفعول الثانی به نفسها، و الهدایت به اراعت طریق به اله. و فیه نخه ان النفی المذکور نفی لحقیقت الهدایه، که حقیقت هدایت را تو نداری، یعنی مستقلن، التی هی قائمتون بالله تعالی، نه نفی وجود، لا نفی لها اصلا. و به عبارت اخرى و نفی الکمال، نفی کماله، نه نفی حقیقت. یعنی هدایت هست اما کمال ذاتی را تو نداری که به ذات برای شما باشن. مضافه الا انه منقوض به قوله تعالی حکایتا عن مؤمن آل فرعون یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد. اینجا پس باید بگیم که خدای متعال اینجا تناقض‌گویی کرده بنابر کلام شما، از پیامبرش نفی میکنه عیسی علیه السلام مطلوبه، اما برای مؤمن آل فرعونش که مادون پیامبر بود، حال مادون حضرت موسی علیه السلام بود، بر او اثبات میکنه. فالحق انه لا یتفاوت معنی الهدایت باختلاف تعدیه، معناش فرق نمی‌کنه. دیگه میگه عهدکو، من مؤمن آل فرعون، شما از من تبعیت کنید، من راه راست را به شما هدایت بکنم. بعد دیگه یعنی خدای داره تثبیتش میکنه دیگه، داره به عنوان تجلیل از مؤمن آل فرعون میگه دیگه. پس عیسی علیه المطلوب و خدای متعال قبول داره برای غیر خودش که از اتباع انبیا بوده است، اما برای نبیش نفی میکنه. من الممکن میخواد که آقا ممکن است تعدیه به مفعول ثانی هم در حقیقت اونجا هم الا داشته، منتها افتاده، نه که دو معنا باشه. من الممکن ان یکون تعدیه الى المفعول ثانی من قبیل قولهم دخلت الدار کرف جار افتاده، یعنی به مفعول ثانی همواره با الا با حرف جر متعدی میشه، در یه جا افتاده در یه جا نه. خب حالا معناش چی میشه؟ و بل جمله فل هدایه ید دلاله و اراعت الغایه به اراعت طریق. هدایت راهنماییه و نشان دادن غایت با راهش که آقا هدف اونه، اینم راهشه. و هی نحو ایصال الی المطلوب. خب این یه نحو رسوندن مطلوبه، داره مطلوبو نشون میده. خب و انما تکون من الله سبحانه، خب این از خدای متعال، هدایت اولا از خود، اما چون سنت الهی سنت اسبابه، در هدایت هم از طریق اسباب این را انجام میده. بهترین سبب نبی است و سنته سنت الاسباب به ایجاد سبب ینکشف به المطلوب و یتحقق بهی وصول العبد الى غایتهی فی سیره، و به واسطه اون سبب وصول عبد به غایتش در سیرش محقق میشه. وقد بینه الله سبحانه به قوله همن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خب این سببشه دیگه، که اگر اون هدایت الهی بخواد شامل حال شخص بشه، شرح صدر بعد به اسلام داشته باشه. بعد مرحله بعدش رو میفرماید و قولهی ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، دل و خلاصه جانشون و ظاهرشون به ذکر الهی نرم میشه. ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا. و تعدیت و قولهی تلینو به الا، این که تلینو با الا آمده است، این معناش اون کششه، یعنی این وجود یه کششی پیدا میکنه به مراتب دیگر، یعنی دیگرگونی درش حاصل میشوند. پس از اینجا نتیجه میگیریم، اینشون اون رو میخوان نتیجه بگیرند که به هر حال به حسب اون معانی صراط و ظاهر و باطن صراط، هدایت هم به همین نحو مراتب پیدا میکنه. لتضمین معنی مثل المیل و الاطمئنان، درش معنای میل و اطمینان تضمین شده در تلینو. فهو ایجاده تعالی لینت قلب چگونه است؟ یعنی قلب را یه صفایی بهش میده خدا. ایجاده تعالی وصفا فی القلب، یه صفتی در قلب. بهی یقبل و ذکر الله، که ذکر الهی رو قبول میکنه. و یمیل و یتمین الیه. خب و کما ان سبله تعالی مختلفه فکذالک الهدایه تختلف اختلاف سبل التي تضاف الی، سبلی که به خدای متعال نسبت داده میشه. فلکل سبیل هدایت قبله تختص به، هر سبیل یک هدایت داره که مختص به خودش باشه. لذا میفهمد که آیات دیگر شاهد این معناست. و الی هذا الاختلاف یشیر قوله تعالی والذین جاهدوا فینا. خب این مجاهده خودش یک نوع هدایتیه، اما در این حال لنهدین لهم، اونها هدایت میکنیم، یه هدایت دیگریست. لنهدین لهم سبولنا و ان الله علم المحسنین. خب در جای دیگه جهاد فی سبیل الله رو داره. اینها انواع هدایت هاست، الفاظش هم فرق کرده. جهاد فی سبیل الله بگونه ایست، جهاد فی الله بگونه دیگری است. هر دو جهاده، اما نحوش عوض میشه. در جهاد فی سبیل الله به این قالب توجه میشه که شخص این قالب را که سبل الهی است انجام بده اونطور که هست. اما در جهاد فینا بالاتر رو توجه داره که علاوه بر این که به این قالب سبیل توجه داره، علاوه بر اون به اون حقیقت هم توجه دارد که این عمل از خود من نیست. اون این توجه عمیق‌تر و لطیف‌تر لازم داره. این شاید فینا، برای ما. بنابراین وقتی که اینطور شد، خب راه‌های دیگر هی باز میشه، عنایات دیگر بر این قلب خلاصه وارد میشوند. از فرقون بین این یجاهد العبد فی سبیل الله و بین این یجاهد فی الله، فالمجاهد فی الاول یرید و سلامت از سبیل، میخواد راه سالم باشه، درست طی بشه. و دفع العوائق عن، موانع هم میزنه کنار. خب این نماز رو با آدابش باید بخون، این روزه رو با آداب صحتش باید انجام بده، این عوائق انجام میده، آدابش رو هم انجام میده، اون مبتلاتش رو کنار میزن. و همینطور هر یک از اعمال این گونه است. احال غیر عبادی هم اینچنینه، وظائف معاملی و امثال زامی مبانه. به خلاف المجاهد فستانی، اما مجاهد در دوم، فانه انما یرید وجه الله، او وجه الهی را توجه داره، این عمل رو فقط خودش رو انجام نمیده که خود این انجام بشه، بلکه این برای رسیدن به وجه الله هست. انما یرید و قصد دارد وجه حق را. فیمده الله سبحانه، خدای متعال او را میکشاند، بالهدایت الی سبیل به واسطه هدایت به راهی دون سبیل به حسب استعداده الخاص به حسب استعدادی که این شخص فراهم کرده. اونی که فقط توجه به ظاهر شر داره همون مقدار هدایت شامل حالش میشه، اما اونی که علاوه بر این توجه داره که انگیزه های نفسانیش هم درست بشه، هی با اون خطورات نفسانیش نسبت به کدر کردن عمل هم توجه میکنه که نیاد، خب مجاهده قوی تری لازم داره. و کذا یمده الله تعالی بالهدایت الی السبیل بعد السبیل. این هدایت همواره هی بالا میره تا جایی که این انسان مهدی دیگه برای خود خدا میشه، یعنی هیچ چیز غیر خدا در وجود این دیگه حاکم نیست. اینو بهش میگن مخلصین، که پاک شده ها، نهایت هدایت این است که این وجود با تمامی خصوصیاتش به سوی حق کشیده شده باشه، مال حق بشه. این مال که هست، اونتا این معنا کشف بشه، ظاهر بشوند همه موجودات، ذاتشون، فعلشون، صفتشون برای خداست. اما این معنا برای ماها مخفیه. این توجهات، این هدایت ها، این راهنمایی ها هی ادامه پیدا میکنه، عبد هم میگیره این هدایت ها را، رد نمیکنه، هی خودیت ها را میزنه کنار، هی میزنه کنار که دیگه هیچ خودیتی برای او باقی نمونه، تماماً وجه الله میشه، این وجود دیگه وجه الله میشه، که از هر جهتش توجه بکنی خدا رو میبینی. وجه اینه دیگه، وجه الشیء، نفس الشیء به وجهه، وجه الشیء خودشه به وجهی، که از هر طرفی که میخواید به شی مواجه بشی با اون وجهش مواجه میشی، از او جدا نیست. چه وقت اینطور میشه؟ وقتی که این انسان به اون هدایت های بالا برسه که همه حیثیات نفسانیش رو دیگه کنار گذارده باشن، که میشود کل شیء این حال کنه لا وجه و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. این بله منحصر نیست، مخلصین منحصر به یک طایفه خاصی نیستن. شیطان این مخلصین رو منحصر نمی کنه به طایفه خاص، عنوان میده تعقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. بله در نسبت به بعض از انبیا آمده انه کان نبی مخلصا، در باره حضرت یوسف علیه السلام، اما اثباتش نفی معدا که نمی کنه که بقیه انبیا مخلص نبودن، نه، انبیا مصداق تضمینی و مشخص مخلصن که باید همیشه الگو باشند، اما اینطور نیست که غیر او مخلص، غیر ایشان مخلص نباشند، مطهر نباشند. ان الله طهرک و اصطفاک علی نساء عالمین. در جای دیگه داره طهارت رو اثبات میده دیگه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خب نبی اکرم صلی الله علیه و آله پیغمبر است، بقیه که پیغمبر که نیستن، پس به پیغمبرها مختص نیست. خب حالا یکی یکی بیاییم. به هر حال مطهریت یک نوع عصمت رو میاره، لازم داره. اون کسی که به اینجا میرسه حتی یختصه به نفسه، این به نوعی معصوم میشه. منتها معصومیت دو گونه است، یه معصومیت تضمینیه که به عنوان الگو مشخص میشه این معصوم است که باید خلاصه تبعیت بشه، کلام و قول و اینها. بقیه میتوانن معصوم بشن اما در این حدی که به هر حال الگوی تام بشن نیستن. این به جهت اون دستگاه هدایت الهی است که باید به هر حال هادی معینی مشخص بشه که خلط نشه جنبه هادی بودن با غیر هادی. این نه، این خصوصیات نفسانی به درک مربوطه. ممکن است شهیدی در معرکه شهید بشه، میگه خدایا من اهل جانم رو دادم، جان رو برای خودش میده میدونه، اما میگه به تو دادم. اما به یه جا میرسه که میفهمه میابه این جان مال خودش نیست، این جان خودش نیست. که شهید بشه به اون مرحله عالیه حیات نائل بشه، مرحله عالیه حیات. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، که احیاء هم مراتب داره. این همونطور که ایشون فرمودن نوعی از علم است که اشاره کردیم توضیحشون، به یک نوع از علم بالله این باید نائل بشه. حتی یختصه به نفسه جلت عظمتون. خب بنابراین با این بیان می فرماید اشکال نداره کسی هدایت شده باشه به یه مرتبه ای از صراط و سبیل سؤال هدایت بکنه به مرتبه بالاتر، چون مرتب هست. و رابعه ها ان صراط المستقیم لما کان امرا محفوظا فی سبل الله تعالی الاختلاف مراتبها و درجاتها صحه ان یهدی الله الانسان الیه و هو مهدیون، و حال اینکه هدایت شده است. فیهدیه من الصراط الى الصراط، به معنا ان یهدیه الى سبیل من سبله ثم یزید فی هدایته فیهتدی من ذالک السبیل الى ما هو فوقها درجتن کما ان قوله اهدنا الصراط. خب این اهدنا الصراط کی میگه؟ قصد خودش هدایت شده، طلب هدایت میکنه. و تعالی یحکیه ان من هداه بالعباده، داره عبادت میکنه و طلب هدایت میکنه من هذا القبیل. حتی این تحصیل حاصل نیست. ولا یعدو علیه ان سؤال الهدایه ممن هو مهتدن بالفعل سؤال لتحصیل الحاصل، که نه محاله. و کذا رکوب و صراط بعد فرض رکوبهی، بعد از اینکه تو خود صراط سوار شده بر صراط، بگیم تحصیل الحاصل. ولا یتعلق به این سؤالون، سؤال کردن من نهده، ولی جواب ظاهر این که نه. خب یه اشکال دیگه هم اینجا هست که ایشون باید میخوان که جواب بدیم، و اون این است که آیا معنای اکملیت صراط مستقیم که یک دینی دارای صراط مستقیم است، آیا این است که هر کس هم که به این دین گروید همان رو داره یا نه؟ به عنوان مثال در آیات سوره 68 نساء آیه 68 فرمود که اون کسانی که انعمت منعمون علیهم هستن انبیا هستن که به اون صراط رسیدن. خب آیا اون تابعین ملت رسول خدا صلی الله علیه و آله که دین این آن حضرت اکمل ادیان است، این ایجاب میکنه که تابعین این دین هم اکمل از انبیاء گذشته باشن؟ حتی نه. این هر کس تبعیتی کرد از این دین داره مراتبه. اگر کسی به اون حقیقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید اون تبعیت رو داشت، اون اکملیت هم هست. اما اینکه هر کس به این دین گروید گفته بشه که او هم اکمل از انبیاء گذشته است، این چنین نیست. و کذل ایراد علی به ان شریعتنا اکمل و اوسع من جمیع الجهات من شرایع الامم السابقه. تمام معنی السؤال من الله سبحانه ان یهدینا الی صراط الذین انعم الله علیهم منهم. خب اگر مال ما اکمله، البته به گونه کاملی ما سوال رو مطرح نکردیم، پس این سوال ما هدایت را به چه معناست؟ خب ما که آمدیم دیگه، تو این دین وارد شدیم، پس این اکملیت آمده. حتی ما به هر حال در جواب ظاهر دین رو پذیرفتیم، ظاهر صراط رو واردش شدیم، اما به حقیقتش که نرسیدیم. انبیاء علیهم السلام به حقیقتش رسیدن. حالا این رو انشالله فردا با بقیه متن انشالله تطبیق میکنیم تا سر بحث روایی برسه که بحث رو انشالله تکمیلش بکنی. به هر حال سوال، حالا اجمالا عرض بکنیم این رو، سوال بعد هدایت دو گونه است. یکی این که شخص نداره دارا بشه، یکی این که حالا که داره ثبات پیدا بکنه. این تقاضای سوال از خلاصه خدای متعال از انبیا و معصومی برای اینه که به حال خودشون فی حد ذاته ثبات ندارن، از خدای متعال تقاضای ثبات رو میکنن. و صلی الله علی محمد.